اجباری که ما الان مواجه هستیم با بیبرقی هایی که ادامه دار هست، دو جذابیتی که برای سرمایه گذاری و برگشت سرمایه داره، حالا جنبه های اقتصادیشه، اون آفتابی که در اختیار همه ما هست به رایگان که البته باید زودتر از این سرمایه گذاری ها اتفاق می افتاد. به نظر می رسه که مردم مشتاقن. آقای دکتر، شما سال گذشته رو در مقایسه با سال قبلش شرایطتون مثبت می بینید؟
بدون شک. اولا که این اتفاق هم علاوه در دنیا در حال انجام هست، یعنی فقط نیست که ما در ایران شروع کرده باشیم. اصلا مدل تأمین برق در کلان تصمیم گیران حالا حاکمیت ها صرفا اتکای به انرژی‌های فسیلی نیست. عملا اتفاق داره برای عمده کشورهای دنیا میفته و ما هم
آقا برای ما زودتر میبست میافتاد. برای ما آقای دکتر زودتر میبست میافتاد با این آفتابی که داریم.
میافتاد. ولی عرض میکنم خدمت شما که این داشتن سوخت فسیلی فراوان شاید خودش هم یک مانع بوده متأسفانه.
بله همینطوره. پرسیدن در استان گیلان هم فایده داره پنل بذاریم؟
استان گیلان ما بر اساس محاسبات نشان میده، چون من خودم گیلانی هستم، عرض میکنم میزان تابشش از کشوری در میانگین کشوری مثل آلمان بالاتر هست. ما گیلان رو چون مقایسه میکنیم با یزد میگیم تابش کمتری داره، ولی آلمانی که بیش از 65 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی داشته.
حالا با اونجا مقایسه نکنی، چون ما شرایط خودمونو داریم دیگه. بالاخره آلمان یه کشور صنعتی و واقعا با این پیشرفت‌های صنعتی که داشته خیلی نمیتونیم مقایسه بکنیم. درسته از نظر اقلیم شما دارید با گیلان مقایسهش میکنید، ولی موضوع اینه که اون فردی که الان تو گیلان این پیامک رو داده میخواد ببینه برای خودش صرف میکنه یا نه. میدونین چون شما آلمان رو دارید گلوبال میبینید،
ما ارزان در اختیار مردم میگذاریم. خب البته نمیخوام بگم کار خوب یا بدی هست، اصلا وارد این مقوله نمیشم. بالاخره این مسئولیتی هست که مسئولان به عهده گرفتن. ببینید در آلمان قیمت برق یک قیمت واحدی هست، چه خورشیدی باشه چه حالا فسیلی باشه، قیمت واحدیه. حالا اون بحث اقتصادشو من خیلی ورود نمی کنم. ما چون در ایران خانواده های ما دسترسی به برق ارزان قیمت دارن، الان اگر بخوام ورود بکنن به بحث نیروگاه تجدید پذیر همچنان براشون گران خواهد بود.
درست.
مگر اینکه در اشلای بزرگتر، یعنی در ظرفیت های بزرگتر مگاواتی و عنوان سرمایه گذاری ورود بکنن.
برای همین سرمایه گذاری مقیاس کوچک هم صرف میکنه بعد از یه مدت براشون، های دکتر درسته؟
عرض میکنم بله حتما صرف میکنه، ولی خب چون مردم در روستاها متاسفانه دسترسی به هم منابع اولی هم ندارن، مشکلاتی ممکنه براشون ایجاد بکنه.
بله ممنونم آقای تو سیگاردی، فرصتی بود در خدمتتون بررسی بکنیم، باز هم پیگیر خواهیم بود.
فرصتی هم برای ما بود.
ممنون از شما.
شما محبت کردین. درود خدا بر شما و همه مخاطبانی که این برنامه رو شنیدن. روز بخیر عرض می‌کنم، با امید دیدار مجدد یا گفتار مجدد ان شاء الله.
سپاس از شما، خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده نازنینی که همراه ما هستید، ما گوش می‌کنید، پرسش مطرح می‌کنید، خدا نگهدارتون.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشباسه، حتی تو گل و باسه.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من مسئله‌ای که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
با یاد و نام خدای مهربان، برنامه امروز افق روشن رو آغاز میکنم. سلام و وقت بخیر میگم به شما هموطنان عزیز، خانم ها و آقایون گرامی. امیدواریم که حالا احوالتون خوب باشه. در 24مین روز از شهریور 1404 با طرح موضوع دیگه در خدمت شماییم. دوستان، 25 شهریور روز حفاظت از لایه اوزون و موضوع امروز افق روشن، همدلی برای حفظ سپر زمین. روز جهانی حفاظت از لایه اوزون شاید در مقایسه با خیلی از رویدادهای بین‌المللی تاریخچه چندان طولانی نداره. ماجرا به سال 1994 میلادی برمیگرده. در اون سال کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل موافقت کردند و پذیرفتن که روزی برای حفاظت از لایه اوزون نامگذاری بشه و بدین ترتیب روز 16 سپتامبر برابر با 25 شهریور روز جهانی حفاظت از لایه اوزون نام گرفت. میگن اگه لایه اوزون از بین بره، زندگی در کره زمین سخت میشه. شاید هم اصلا زندگی از بین بره یا زندگی نداشته باشیم. یعنی با از بین رفتن لایه حیاتی اوزون، انسان، پوشش گیاهی و حیات جانوری در مدت زمان کوتاهی از بین میره. حالا فرض کنین که لایه اوزون از بین نره ولی آسیب جدی ببینه، چه اتفاقی میفته؟ بله، کارشناسان میگن زمانی که لایه اوزون آسیب ببینه و دچار آسیب زدگی بشه، تشعشعات ماورای بنفش که به زمین میرسه بیشتر میشه و این مسئله باعث ایجاد سرطان‌های پوست، تضعیف مکانیزم یا سیستم دفاعی و ایمنی بدن ما میشه و همینطور منجر به ایجاد آب مروارید هم خواهد شد. یک سوال از خدمت شما شنوندگان عزیز دارم. از وقتی که چشم به گیتی باز کردیم، درباره سوراخ لایه اوزون خیلی میشنویم. به نظر شما سوراخ لایه اوزون حقیقت داره؟
افق
افق روشن، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
لایه اوزون لایه است در ارتفاع 15 تا 30 کیلومتری سطح زمین که ضخامت اون متغیره. این لایه مثل یک سپر محافظ در اطراف کره زمین وجود داره و نقش اون جذب پرتوهای مضر فرابنفش خورشید. پرتوهای فرابنفش میتونن باعث آسیب اپیدرم و یا همون بافتای روی پوست و همچنین دی ان ای انسان و دیگر موجودات زنده شن. بدون لایه اوزون ادامه زندگی بر روی کره زمین امکان پذیر نیست. به طور کلی یک تعادل پویا و طبیعی بین تشکیل و واپاشی مولکول‌های اوزون وجود دارد. مولکول دو اتمی اکسیژن موجود در جو زمین در معرض پرتوهای پر انرژی فرابنفش میشکند و به دو اتم اکسیژن تبدیل میشه. این اتم‌های ناپایدار آزاد شده و با دیگر مولکول‌های اکسیژن ترکیب شده و مولکول‌های سه اتمی اوزون به وجود میارن. از اونجایی که مولکول‌های اوزون ناپایدار هستند به وسیله پرتوهای فرابنفش میشکنند. فعالیت انسانی به مدت چندین دهه تعادل لایه اوزون رو برهم میزنه. فعالیت های صنعتی به طور اساسی با تولید و آزاد کردن مواد مضری چون کلور، فلور و بروم در جو زمین باعث تخریب لایه اوزون شد. عبارت سوراخ لایه اوزون به این معنی نیست که این لایه به طور کامل از بین رفته، بلکه منظور نازک شدن و افت ضخامت اون. سوراخ لایه اوزون در بالای قطب جنوب به حد اعلای خود رسیده. ضخامت این لایه در این منطقه یک سوم حالت طبیعی بوده. در قطب شمال هم تخریب لایه اوزون قابل ملاحظه است.
افق روشن. افق روشن. افق
سپاس از شما هموطنان عزیز که افق روشن رو میشنوید. همونطور که در ابتدای برنامه گفتم، در آستانه روز حفاظت از لایه اوزون، موضوع افق روشن رو اختصاص دادیم به همین مسئله، همدلی برای حفظ سپر زمین. بیشتر صحبت خواهیم کرد راجع به اهمیت لایه اوزون و اینکه چه عواملی منجر به آسیب به لایه اوزون میشه و وظیفه ما به عنوان یک شهروند مسئول در قبال حفظ محیط زیست چه خواهد بود. ارتباط تلفنی ما برقرار با کارشناس تحقیقات دفتر حفاظت از لایه اوزون سازمان حفاظت محیط زیست، آقای دکتر شفیع موسوی. آقای دکتر موسوی سلام بر شما.
سلام، بنده هم خدمت شما و تمام شنوندگان شما عزیز سلام دارم و امیدوارم که ساعت خوبی
داشته. انشالله، ممنونم از شما. خب چندین سال از نامگذاری 16 سپتامبر به نام روز حفاظت از لایه اوزون میگذره و هر سال هم به همین مناسبت برنامه‌های ویژه‌ای در سطح دنیا برگزار میشه. امسال چه خبره؟ قراره که روی چه موضوعی صحبت بشه و این نشست‌هایی که در قالب کارگروه‌های تخصصی در سطح دنیا برگزار میشه روی چه موضوعی در پیرامون حفاظت از لایه اوزون متمرکزه؟ اطلاع دارین؟ خبر دارین؟
درسته، ما هر سال 13 سپتامبر روز جهانی اوزون هست به مناسبت این که در این موقع سال این حفظه اوزون روی قطب جنوب وسعت زیادی پیدا میکنه. در همون سال حالا این سالگرد رو برقرار کردن که کشورهایی که عضو این پروسه شدن در قبال این معاهده تعهداتی رو در کشورهای خودشون تصدیق کردن و بایستی اون رو جلو ببرن که در راستای این وضعیت حقوقی که در روی رسته گروه تصدیق شده مشاهده شده که این CSP ها که دارای گاز کلور مولکول اتم کلور هستن آسیب زیادی رو به این حفظه اوزون وارد می‌کنه. بعد از اینکه شناسایی شده که از کجا منبعش و منشأش از کجا شکل می‌گیره، خب بعد که تبرید و استفاده فوم که این گاز رو بیشتر مصرف کردن و میزان تخریب بالایی داشتن، این گازها رو شناسایی کردن و از گفتن که حالا کشورها در گروه‌های مختلف این تعهدات رو بر عهده گرفتن که در صنایع خودشون و سایر مصارفی که داشتن اونها رو به تناسب توانمندی هایی که داشتن و تکنولوژی که داشتن و میزان حجم مصرفی که داشتن به تدریج اینا رو کاهش بدن مصرف کنن. که از سال 1987 وقتی این معاهده تصویب شد، حالا کشورها به دو جور تقسیم کردن. ما معمولا نسبت به کشورهای توسعه یافته 10 سال عقبتر هستیم، یعنی که کشورهای توسعه یافته زودتر این فرایند رو آغاز کردن. ما به دنبال اینها این شرایط حجم رو در کشورهای خودمون با توجه به درسته هایی که داشتیم این سایش رو انجام داریم و از طرف گازهای جلوگیری رو که بیشتر دوستدار محیط زیست بودن رو جایگزین اون گازها کرد.
بله.
که پیشرفت خوبی داشته. حالا جزو برای بند 5 که 10 سال از کشورهای در حال توسعه عقب‌تر می‌کنه به خاطر اینکه فشار روی صنایع ما نیاد.
بله.
آغاز کرده و صنایع الحمدلله بیشتر صنایع ورودتی ما و کارخانه‌های ورود فرمای استانبولی که تونستن که
بسیار عالی. البته خب در چندین دوره از طرف سازمان ملل متحد مورد تقدیر قرار گرفتیم به واسطه همون اقداماتی که شما فرمودین. آقای دکتر موسوی، یک اصطلاحی در دنیا بابه که در ابتدای برنامه هم دربارش صحبت شد که لایه اوزون سوراخ شده، ولی خب این واژه صحیحی نیست. اصل موضوع اینه که ناحیه‌ای در بالای قطب جنوب که در اون اینطور در واقع برآورد شده که لایه اوزون در بالای قطب جنوب نازک شده و این فرضیه مطرح شده که لایه اوزون سوراخ شده و زمانی که چنین اتفاقی میفته، خب به معنای افزایش سطح ورود پرتو فرابنفش به سطح زمینه که خب میتونه مخاطراتی داشته باشه. زمانی که این موضوع مطرح شد، خب اقدامات متعددی توسط کشورهای عضو معاهده مونترال در سطح دنیا شروع شد. الان سازمان جهانی هواشناسی پیش بینی کرده که با روند فعلی لایه اوزون در حدود سال 2066 میلادی در قطب جنوب، سال 2045 در قطب شمال و حدود سال 2040 برای کل دنیا ترمیم میشه. این خبر خیلی خوبیه، ولی اقداماتی که منجر به پیشگیری از آسیب لایه اوزون میشه همچنان ادامه داره. یکی از مواردی که حتی دبیر کل سازمان ملل درباره اون صحبت کرده اصلاحیه کیگالی هست. میخواستم راجع به این توضیح بفرمایید که اصلا این اصلاحیه کیگالی چیه و چه ارتباطی با لایه اوزون داره؟
درست، شما خیلی از صحبتهایی رو مطرح کردیم، مطالب علمی خیلی خوبی رو مطرح کردیم که حالا من میخواستم یه چیزی رو در مورد روش بدم. ببینید، این لایه اوزون همون که گفتیم، حالا سطح که ما انتظار داریم که سال 2063 روی قطب جنوب به قبل 1980 برگرده، مساحتی که اوزون تقریبا کمتر از 1 میلیون کیلومتر مربع بوده.
بله.
تا سال 2030 برای قطب جنوب که یه زمان زیادتری هست نسبت به سایر مناطق دنیا. بعد از بررسی‌ها و تحقیقاتی که شده، ما جایگزین‌هایی رو معرفی کردیم. اون زمان بحث گرمایش جهانی در سال 1987 اونطوری مطرح نبود که بعد از این پروتکل مونترال که وقتی تصویب شد، بلافاصله وقتی کشور استفاده کرد اون حد اون مساحت رو که یه دیدن سریع گفتن که باید مثلا سریع جایگزین‌هایی رو برامون انتخاب کنیم. در هنگام این جای انتخاب جایگزین‌ها، جایگزین‌های خیلی خوبی نبود، یعنی موثق بودن اون جایگزین‌ها، از جمله گازهایی که همسین داره استفاده میشه در مختلف کشورهای مختلف از جمله کشورهای ما، که گازهایی هستن که جزء گروه فیتوفلور کربن ها هستن. فیتوفلور کربن ها گازهای مخرب لایه اوزون نیستن و ما همسین داریم استفاده میکنیم. الان فلورهای فسیلیتی که در اکثر مناظر فلورها استفاده میشه، فلورهای اتومبیل ها، همه دارن از بعد این که کلر کربن هست.
این کلرهای آبی هم هیدروفلورو کربن داره؟
نه، کلرهای آبی مورد آبه، یعنی ما میخوام بیاریم به این سال، یعنی مورد هایی استفاده بکنیم که وقتی مورد جمعی سال دیست میره اثر تخریبی و جرمانسی رو نداشته باشن یا خیلی کم داشته باشن. یه تصفیت کنه، یه تصفیت کنه این مورد وقتی که جایی بیرون مورد کرده بیرون از این جامعه هیدروفلورو کربن ها اینا پتانسیل جرمانسی بسیار جالبی داره. علاوه بر این که تخریب لایه اوزون رو ندارد، دیده شده که این حفره های اوزون که قبلا در قطب جنوب اتفاق می افتاد، الان اخیرا دیده می شود روی قطب شمال هم این اتفاق
نمی افتد. می افتد؟
می افتد، بله می افتد. بعد حفره های بزرگ، بعد دیدن که دلیلش چیه؟ دیدن که دمای برای اینکه این حفره اوزون تشکیل بشه فقط به گاز کلر و اتم برون نیاز نداره، بایستی دمای روی جو بود کاهش شدید پیدا میکنه در لایه استراتوسفر. خب وقتی ما از این گازهای گلخانه‌ای استفاده میکنیم، از جمله گازهای هیدروفلور کربن هایی که جایگزین کردیم برای گازهای سی‌اف‌سی ها، دیده شده که این کمک میکنه به تشدید گرمایش جهانی، یعنی اینکه باعث میشه که لایه تروپوسفر، لایه پایینی که ما درش هستیم، گرم بشه و اجازه نده که این گرما به لایه بالاتر بره، لایه استراتوسفر سردتر میشه. این سردتر شدن و دمای بی‌نهایت منفی 78 اومد توی 83 تا این درجه دما کاهش پیدا کرد. قطب شمال هم که از قطب جنوب قبل تر دماش گرمتر بود داره جدیدن کاهش پیدا میکنه و این کمک میکنه به
با این توضیح علمی که شما فرمودین، من اینطور استنباط کردم که اصلاحیه یک کیگالی برمیگرده به فرایند کاهش مصرف هیدروفلوروکربن ها.
بله بله، حالا
همین
میخوام بگم
اینجا. خب الان چقدر این موضوع در کشور ما اجرا میشه با توجه به اینکه خب بالاخره یک الزاماتی خیلی از تولید کنندگان باید داشته باشن، به ویژه تولید کنندگان یخچال و همینطور کولر؟
بله، الان ما داریم این یه سری دوره‌های آموزشی داریم برگزار می‌کنیم. در کنار اینکه الان 164 کشور دنیا عضو پروتکل مونترال این اصلاحیه کیگالی رو تصویب کردن، یعنی داره شروع کردن به فرآیند تدریجی گازهای هیدروفلوروکربن، یعنی همین گازهای اتومبیلی که آر 134 که الان همه خودروهای داخل کشور خودمون دارن از گاز اتومبیل آر 134 استفاده می‌کنن. این جزء هیدروفلوروکربن ها هست، این گازهای گرمانشی هست، یعنی تقریبا یک کیلو از این گازها از خودرو نشت پیدا میکنه به اندازه حدود 1300 کیلوگرم گاز CO2 هست.
این موردی که آقای
بالایی داره.
درست آقای دکتر، این موضوعی که شما فرمودین آقای دکتر موسوی، فکر کنم برگرده حتی به ماده 2 قانون هوای پاک. شنیدم که یک طرح به اسم کهابم در خیلی از شهرهای ما اجرا میشه. و اگرم اجرا نشه خب برخوردم میشه دیگه با مسئولان اون منطقه و شهر.
آره، این مال وزارت نفت، این مربوط به اوزون لایه طرح کهاب برای جلوگیری ورود یک سری گازهایی هست که اکسیدهای نیتروژن، گازهای ترکیبات عالی فرار که اوزون سطح تروپوسفر که اوزون مضری هست رو میخوایم کاهش بدیم.
درسته.
یه اوزونی هستش در لایه تروپوسفر تشکیل میشه، اون اوزون در لایه استراتوسفر باشه اوزون خوبیه.
فقط هم باید در جایگاه های سوخت اجرا بشه طرح کهاب؟
نه، در خود ببین اصلا دیوکسید اکسیدهای نیتروژن یکی از فرآیندهای تشکیل اوزون لایه تروپوسفر هستش، از شرایط از جاهای از منشأهای مختلفی.
خب یکیش تبخیر بنزین دیگه.
یکی تبخیر بنزین، ترکیبات عالی فرار، ترکیبات مواد اولیه تشکیل اوزون بد هستش. اون مربوط به اوزون لایه تروپوسفر نیست. یعنی این میخوام بگم که ارتباطی با کار فرآیندهای ما نداره.
درسته.
در هوا هست. سیگیاش داره انجام میده که انشالله بتونه
دیگه یه فرصتی هست که راجع به همه طرح‌ها صحبت کنیم، طرح‌هایی که کمک کنه به حفاظت از لایه اوزون. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر موسوی گرامی، کارشناس تحقیقات دفتر حفاظت از لایه اوزون سازمان حفاظت محیط زیست. و جا داره که یک بار دیگه تکرار کنیم که کشور ما به واسطه همکاری و تعهد به معاهده مونترال بارها توسط سازمان ملل تشویق شده، مورد قدردانی قرار گرفته و امیدواریم که این برنامه‌هایی که الان داره اجرا میشه همچنان پیگیر بشیم و ادامه داشته باشه تا بتونیم نقش بسیار مؤثری در حفاظت از لایه اوزون در سطح جهانی داشته باشیم. و به عنوان پرسش پایانی برای امسال میفرمایین که سازمان حفاظت محیط زیست چه برنامه مشخصی به مناسبت روز حفاظت از لایه اوزون داره؟
بله، ما جلسه داریم 24 شهریور ماه که البته 15 استفتام میشه، ما 16 استفتام معمولا این جلسه رو برای همایشا برگزار می‌کردیم، روز جهانی گرمی‌داشت، روز جهانی اوزون. امسال ما 24 شهریور در سازمان محیط زیست سالانه همایش‌های بین‌المللی این که سال برنامه گرامی داشتیم، جلسه روز جهانی اوزون رو داریم و رئیس محترم سازمان محیط زیست و همکارانشون معاونین میان و سخنرانی‌های خودشون رو در رابطه با دستاوردهایی که ما در کشور در طول این 8 سالی که داشتیم برای تصویب پروتکل مونترال صحبت میشه در موردش.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر موسوی گرامی، به امید حفاظت از لایه اوزون. سپاس از شما. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
خب همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه افق روشن. بد نیست بشنوید که یکی از مباحث اصلی در روند اجرای معاهده مونترال حذف فیزیکی موادی که در طی سالهای گذشته کشور ما موفق به حذف بسیاری از مواد مخرب لایه اوزون شده و مقرر شده که در مرحله دوم 162 تن از این مواد رو حذف می‌کنیم که این میزان رو هم مثل مرحله اول با همکاری سازمان ملل، نهادهای بین‌المللی و تمامی استان‌های کشور تونستیم انجام بدیم. همونطور که میدونید موضوع ما همدلی برای حفظ سپر زمینه. همکارمون خانم شیوا اسدی به جمع شما اومدن، پرسشایی رو مطرح کردن. نظرتون رو راجع به حفاظت از لایه اوزون بشنویم.
افق روشن، رادیو سلامت، همراه شما برای داشتن مشارکت اجتماعی مؤثر در فضای شهری سالم. موج ام رادیو 102.5. سامانه پیام کوتاه رادیو سلامت 30102.
شما میدونید که لایه اوزون چی هست؟ اگه لایه اوزون آسیب ببینه چه اتفاقی میفته؟ کدوم کارهای ما بیشتر به لایه اوزون آسیب میزنه؟ و یا اینکه چه کسانی بیشتر آسیب میبینن؟
لایه اوزون یه سپر محافظ زمین در برابر اشعه های مضر خورشیده. حالا اگه آسیب ببینه بیماری های پوستی مثل سرطان پوست زیاد میشه و حتی به طبیعت و حیوانات هم ضربه وارد میکنه. نشونه آدم هایی که حامی اوزون هستن اینه که از اسپره های مخرب استفاده نمی کنن. کمتر سوخت فسیلی میسوزونن و به محیط زیست اهمیت میدن.
لایه اوزون بخشی از استراتوسفره که به دلیل داشتن مواد اوزون بهش میگن لایه اوزون. خدمتتون عرض کنم که اگر این لایه سوراخ بشه خسارات جبران ناپذیری داره که هم میتونه به انسانها خسارت مثل خسارت آب مروارید یا خسارتهای جبران ناپذیر مثل آسیبهای پوستی ایجاد کنه و هم به حیوانات. به طور کل خسارات جبران ناپذیری رو میتونه در بر داشته باشه. خدمتتون عرض کنم که برای جلوگیری از تخریبش باید جلوگیری بشه از تولید مواد شیمیایی CFC. برای همین اگر این تولید جلوگیری بشه لایه اوزون تخریب نمیشه و سوراخ نمیشه.
خب در رابطه با لایه اوزون چیزایی که من شنیدم تو اخبار باعث سلامتی جو و وجود اکسیژن ها در سطح کره زمین هست و شنیدم وقتی رعد و برق صورت میگیره فعل و انفعالاتی به وجود میاد که این لایه اوزون رو ترمیم میکنه و مهمترین آسیبی که به لایه اوزون میزنه همین گازهای دی اکسید کربن و متاسفانه گازهای گلخانه ای است که امروزه در جامعه جهانی داره این تخریب رو به وجود میاره.
ممنون از پاسخگوییتون.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
سپاس از همکارمون خانم شیوا اسدی و هموطنان عزیزی که پاسخگوی پرسش‌های ما بودن. بریم ادامه برنامه رو در خدمتتون باشیم. این بار گفتگو می‌کنم با مدیر بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت، آقای مهندس علی گورانی. آقای مهندس سلام، بر شما خوش اومدید.
سلام، وقت شما و شنونده‌های محترم بخیر.
سپاسگزاریم. همدلی برای حفظ سپر زمین، هر کدوم از ما میتونه با یک کارهای بسیار کوچیک به حفاظت از لایه اوزون کمک کنیم، لایه‌ای که ما رو مسئول میکنه و مسئول میداره از افزایش تشعشعات ماورای بنفش که خب بسیار مخربه. آقای مهندس گورانی شما به ما بگین از عوارض تابش مداوم اشعه فرابنفش به ویژه زمانی که خب ممکنه لایه اوزون دچار آسیب بشه.
بله، اگه اجازه بدین خانم شهبازی من یه خلاصه از اوزون و لایه اوزون بگم خیلی کوتاه. ارتفاع 15 تا 35 کیلومتری سطح زمین لایه‌ای هست به اسم استراتوسفر و این لایه غنی از اوزون هست.
بله.
اوزون یکی از ویژگی‌هایی که داره اینه که خوب میتونه پرتوهای ماورای بنفش